أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين بحث در ادله حرمت اعانه علی الاسم بود. اولین دلیل آیه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان بود که مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً مشخص شد این آیه قابلیت استدلال نداره. دلیل دوم روایات. روایاتی که در این مقام می توانند مورد استناد قرار بگیرند سه طائفه هستند. طائفه اولا روایاتی هستند که دال بر حرمت اعانه در مورد معصیت خاصی وارد شدند که از مجموع اونها استفاده می شود اعانه بر اسم به عنوان کلی حرامه. طائفه دوم روایات دال بر حرمت معونت و ظالمین است و طائفه سوم فهوای روایات دال بر حرمت رضایت به اثم و گناه. پس مجموعاً ما این سه طائفه رو باید مورد بررسی قرار بدیم. اما طائفه اولا یعنی روایاتی که دال بر حرمت اعانه بر یک معصیت و اسم خاصی هستند، اینها در ابواب مختلف فقه منتشر شده و مورد اشاره قرار گرفته. حالا به سه مورد از این موارد من اشاره می کنم. یکی روایات دال بر تهیه و تولید و فراهم کردن مقدمات شرب خمر، دوم روایاتی که دال بر حرمت اعانه بر قتل غیر، سوم روایاتی که دال بر حرمت اعانه بر قتل نفسه. اینا رو ما همه رو تحت طائفه اولا قرار دادیم چون خود شرب خمر یه معصیتی است که روایات بسیاری در حرمت اعانه بر اونها وارد شده. قتل غیر یه معصیت کبیره است که باز روایات خاصه داره و قتل نفس هم کذالک. اما قسم اول یعنی روایاتی که در مورد شرب خمر وارد شده، این روایات در واقع یا به طور خاص یک عمل و اعانه خاصی رو در مورد شرب خمر حرام کرده اند یا مجموعه اقداماتی که هر یک به نوعی مقدمه برای شرب خمر و یا تولید خمر می شوند رو ذکر کرده است که حالا خواهیم دید مسئله اعانه بر تولید و شرب خمر از این روایات قابل استفاده است. خب روایت اول خبر جابر است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یاجر بیته فیباء فیه الخمر، قال علیه السلام حرام اجره، کافی جلد 5 صفحه 227 حدیث 8. این روایت در سه کتاب از کتب اربعه ذکر شده، تهذیب جلد 7 صفحه 134 حدیث 593، استفسار جلد 3 صفحه 55 حدیث 17 ببخش 179 و وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 174 باب 39 از ابواب ما یکتسب به حدیث 1. خب در مورد سند این روایت بعضی اشکال کرده اند، اما در مجموع مخصوصا با لحاظ این مبنا که فی الجمله مورد قبول ما هم هست که روایات کتب اربعه معتبرند، مشکلی از حیث سند ندارند. حالا دیگه برای اینکه نخواستم وارد بحث و دعواش بشن، عرض به حضور شما، اما از نظر دلالت خب اون چه که از این روایت استفاده می شود حرمت اجرت بر اجاره دار برای بیع خمره. خب حرمت اجرت کاشف از بطلان اجاره است، اما مستلزم حرمت اجاره نیست. یعنی ما از این روایت نمیتونیم حرمت تکلیفی اجاره رو به دست بیاریم، مخصوصا این که حالا بحث ما در قاعده حرمت اعانه علی الاسم همین حرمت تکلیفی است و اجاره برای بیع خمر هم معلومه به هر حال به نوعی اعانه بر خمره، اعانه بر شرب خمره، و از نظر مصداقیت برای اعانه علی اسم این اعانه علی اسم محسوب میشه، مشکلی از جهت مصداق بودن نداره، ولی مشکل این است که حرمت از این حرمت اجاره از این روایت استفاده نمیشه. روایت دوم عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام لعن رسول الله فی الخمر عشره قارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولت الی و بائعها و مشتریها و آکل و ثمنها. کافی جلد 6 صفحه 429 حدیث 4، وسائل شیعه جلد 25 صفحه 375 باب 34 از ابواب الاشربت المحرمه حدیث 1. کافی جلد 6 صفحه 429 حدیث 4. خب در باز در مورد سند این روایت بعضن اشکال شده به خاطر محمد ابن سالم که توثیق نشده و عمرو ابن شمر که گفتن ضعیفه، مثلا نجاشی این رو ادعا کرده،
نجاشی جواب میگه
بله این در صفحه رجال نجاشی صفحه 287، اما باز اگر اون مبنا رو بپذیریم که روایات کتب اربعه به ویژه کافی معتبره، باز مشکل سندی ندارد. اما از نظر دلالت خب دلالت این روایت روشنه، طبق این روایت همه این افعال دهگانه حرام. از این افعال دهگانه صرفاً شرب الخمر مصداق اعانه نیست، ولی قارس و حارس و عاصر و ساقی و حامل و عرض به حضور شما همه اینها به نوعی اعانه محسوب میشن. بله نه اجازه بدید، از جهت مصداق بودن عرض کردم تقریبا عرض به حضور شما 9 فعل از این افعال به اصطلاح حالا یکی شاربه، شاید آکل سمن هم مصداق اینی صدق اعانه برش نکنه، ولی اونو میتونیم به یه نوعی اعانه بدانیم. اما به هر حال اجمالا اینها عنوان اعانه برای صدق میکنه. اون وقت دلالت بر حرمت از لعن استفاده میشه. لعن رسول خدا بر این کار و این اشخاص دلیل بر اینه که فعل اینها حرامه. پس اینها به عنوان معین بر تولید و شرب خمر و اینکه فعل اینها اعانه محسوب می شود مورد لعن قرار گرفتن. از این کشف می شود که اعانه بر تولید و شرب خمر حرام. روایت سوم روایت حسین ابن یزید است که تحت عنوان حدیث مناهی معروفه. حالا ما این روایت رو بررسی میکنیم. ما اجمالا داریم تقریب استدلال به این روایات رو ذکر میکنیم. ان صادق علیه السلام ان آبائه علیه السلام فی حدیث المناهی ان رسول الله نها ان یشتری الخمر یا ان یشترا الخمر و ان یسقا یا یسقی الخمر و قال لعن الله الخمره و قارسها و آسرها و شاربها و ساقیها و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها و حاملها و المحمولت الی من لا یحضر جلد 4 صفحه 8 وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 224. خب این روایت هم مثل روایت قبلی عرض به حضور شما از نظر سندی بعضن اشکال بش کردن، اما اگر ما ذکرشو در کتب اربعه کافی بدانیم برای اعتبار مشکلی نداره. به علاوه این که مجموع این روایات ولو ضعف سندی داشته باشن، اما به جهت شهرت و به جهت استفاضه اخبار از این دست مجموعاً ضعف سندی اونها قابل جبرانه. چندین روایت دیگه با همین مضمون هست که لعن کرده است رسول خدا کسانی را که به نوعی در تهیه مقدمات خمر و فروش اون و یا شربش دخالت دارن. در این روایت هم لعن قهرن حاکی از حرمت این اموره، پس معلوم میشه اعانه بر خمر حرام. خب قسم اول از روایات روایاتی است که به نوعی اعانه بر یک معصیت خاصی رو حرام کرده، یعنی اعانه بر تولید و شرب خمر. اما اگر بخوایم از این قسم به عنوان دلیل استفاده کنیم برای اثبات مدعا، فقط از راه القاء خصوصیت از خمر می توانیم وارد بشیم. یعنی بگیم خمر و یا شربش یه فعلی که مربوط به اوست خصوصیتی از بین معاصی نداره. این به عنوان اسم و معصیت و گناه کبیره اعانه بر اون حرامه. پس القاء خصوصیت میکنیم از خمر و میگیم همه معاصی به نحوی هستند که اعانه بر اونها حرامه. بالاخره شرب خمر یه معصیتی است، یه عصیانی است و نادیده گرفتن حق الله. به این عنوان بگیم هر چیزی که حق الله محسوب میشود اگر نسبت به اون عصیان و نافرمانی بشه اعانه بر اون حرام. این تقریب استدلال به قسم اول از این روایات. نه حالا الان مطرح میکنیم، الان عرض میکنم. عشق بله، چون خمر حق الله دیگه. ظاهرش اینجوریه دیگه، مگر اینکه دیگه خیلی به قول عوام تنقیه مراد بکنیم که بگیم اسم، حالا مطلق اسم.
اگه تنقیه
مراد کنیم چه طریقه اولویتش؟ حالا اولویتش رو اگر بپذیریم اینم ممکنه بشه. اینجا بعضی از اعلام و بزرگان اشکال کردن به این استدلال، از جمله امام رحمت الله علیه که القاء خصوصیت اینجا صحیح نیست، چون ممکنه خمر خصوصیتی دارد که اون رو از همه معاصی ممتاز کرده. ما این لسان که به یک به یک به اصطلاح اعاناتش رو نام ببرن، از تولید تا مصرف و همه را مورد لعن قرار بدن، این حاکی از این است که این یه خصوصیتی داشته هم، و کثرت روایاتی هم که در این باره وارد شده مؤید اینه. لذا بعید ما بتوانیم عرض به حضور شما از این روایات القاء خصوصیت بکنیم و بگیم اعانه بر همه معاصی و اسمها حرامه. لذا این در امام اینو در مکاسب محرمه جلد 1 صفحه 196 فرمودن. و به نظر دیگه بعضی دیگه هم اشکال کردن، به نظر میرسه واقعا این احتمال قوی است، یعنی این که ما بگیم خمر خصوصیت داره و نتوانیم القاء خصوصیت بکنیم قابل قبوله، چون بالاخره ما برای القاء خصوصیت یه وجه محکم و قابل اتکایی میخواییم و واقعا چنین وجهی رو ما اینجا نمیبینیم. بله؟ بله بله که نمیرسیم دیگه. بنابراین با توجه به اون چه که در شریعت درباره خمر و آثارش و نهی شدیدی که از خمر شده و دستور به پرهیز و اجتناب در یک محدوده و دامنه وسیعی شده، به نظر میرسه القاء خصوصیت صحیح نباشه. لذا این قسم هم از حضور شما نمیشه مورد استناد قرار بگیره. قسم دوم از طائفه اولا، روایات تحریم اعانه بر قتل مؤمنه. البته این روایات حالا خیلی زیاد نیست از نظر تعداد، الان میخونم، در نقلش هم یه اختلافی است. یه روایت از علی ابن ابراهیم ابن ابی عمیر ان بعض اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام قال من اعان علی مؤمن به شطر کلمت لقی الله عز و جل یوم القیامه مکتوب بین عینیه آیسون من رحمتی. کافی جلد 2 صفحه 368. در من لا یحضر هم وارد شده جلد 4 صفحه 94. در ثواب الاعمال شیخ صدوق هم وارد شده صفحه 267. البته طرقش مختلفه. بله بله، این در تفسیر علی ابن ابراهیم نه، دقت بکنید، حالا عنایت بکنید. البته طریقی که مثلا شیخ صدوق دارد با طریقی که شیخ کلینی دارد دو طریق متفاوته. برخی در طریق کلینی اشکال کردن، برخی در به اصطلاح طریق شیخ صدوق رو اون رو هم اشکال کردن، بعضی پذیرفتن. عمدش این است که حالا اشکالات اینها به این اعتباره که این مرسله ابن ابی عمیره و خب مرسله ابن ابی عمیر محل اختلافه که آیا مرسلاتش مقبول هست یا نیست. علی ای حال با قطع نظر از جهت سندی در نقل این روایت هم یه اختلافه. تو بعضی نقلها به جای من اعان علی مؤمنن این جمله آمده من اعان علی قتل مؤمنن. خب اونی که اینجا میتواند و شاهد بحث ماست به عنوان قسم دوم ذکر کردیم، یعنی روایات تحریم اعانه بر قتل مؤمن، قهرن این نقل دوم مورد نظر. نقلش فرق میکنه با طریق، یعنی از دو طریق دو تا نقل مختلف داری. خب اگر ما نقل اعانه علی مؤمنن را بپذیریم، معناش اینه هر کسی بر ضرر یک مؤمنی اعانه بکند این حرامه. یعنی اعانه بر هر کاری علیه مؤمنی، یعنی هر ظلمی علیه مؤمن میشه حرام. به هر حال اینم میتونه مورد استدلال قرار بگیره، چون ظلم علی المؤمن حرامون، لذا اعانه علی الظلم علی المؤمن میشه حرام. اون وقت اگر این باشه یه مشکلی داره که حالا دیگه اگر بحث ظلم مطرح بشه این دیگه اختصاص به مؤمن نداره، اعانه علی الظلم حرامه. حالا اینجا به خصوص مؤمن ذکر شده، ولی اگر این معنا بخواد باشه عرض به حضور شما مشکلش اینه که این اختصاص به مؤمن نداره، اعانه علی الظلم مطلقا حرامه. مگر اینکه اعانه علی مؤمنین را فراتر از ظلم بگیریم، به هر نحوی اگر کسی اعانه بکند بر علیه یک مؤمنی، باید ببینیم آیا میتونیم تصویر بکنیم یک کاری علیه مؤمن باشه ولی ظلم نباشه تا اختصاصش به مؤمن در اینجا درست بشه. آیا میشه تصویر کرد که یک کاری علیه مؤمن صورت بگیره اما ظلم به او نباشه؟ مثلا یک کار ناپسندی، کار مکروهی علیه او واقع بشه، یعنی اینقدر میخواد برای مؤمن حریم درست بکنه و اهمیت و ارج مؤمن را به اصطلاح بالا ببرد که به هر حال هیچ کاری علیه مؤمن ولو در حد مکروه انجام نشه. خب اگر این باشه دیگه قابلیت استدلال عرض به حضور شما شاید نداشته باشه، چون اصلا موضوعا یه مطلب دیگه میشه، مگر اینکه ما از راه اولویت بخوایم استفاده کنیم، بگیم اگر اعانه بر یک کاری علیه مؤمن ولو این که اون فعل و اون کار ظلمم نباشه صورت بگیره، نتیجهش این است که روز قیامت این اثر رو داره، پس به طریق اولا عرض به حضور شما کارهای دیگه‌ای که ظلم محسوب میشه اون هم حرامه. باز اون اشکال رو داره، فقط بله
این اعان علل اف اینجا اعان علل مؤمنه
علا مؤمن
خب علا مؤمنه این علا رو چه بعد
یعنی به ضررش
این علا متعلق به خود اعانه است مثل علل اسم اعانه علل اسم
خب نه با بیانه خود که موضوع میشه
نه
همینه میگم خب همینه بگم میخوام بگم اون قتل مؤمنه اون قتل چیز قتل اصلا این نسخه مؤمنه
یعنی شما میخواید قرینه بگیرید که قتل باید باشه خب حالا ببینید این یه احتماله ولی
با اصل ادب اصل زیاده
نه اعان علا مؤمنن این دیگه معلومه دیگه اون اعانه خودش به اصطلاح روشنه که وقتی اعانه میخواد بکنه بر علیه کسی است و علا مؤمنن مطلق یک کاری علیه مؤمنم یعنی به ضرر مؤمنی کاری انجام بده
علیه گناه چون تو علیه اسمون علا رو علیه من نمیکنی اعانه علا میخواد اعانه با علا میاد اعانه علا
خب اونجا من اجازه بگی لا تعاونو علا الاسم یعنی
همینجا اعانه علا خود اعانه با علا میاد حرف جرشه
خب
بعد یه حرف جرشه علای من نمیده پس اعانه
البته...
علا مؤمن یعنی
حرف جرشه یعنی چی؟ اون بدون حرف جرم میتونه بیاد اعانهو اعانهو میتونه بیاد اینجور لزوم نه فعل معناش چیز نیست که برای تعدی نیاز به حرف جر داشته باشه اعانهو منتها علا بله قاعدش اینه که اعانهو بر چی یه وقت میخواد اون معان و علی چیز رو معان و علی رو ذکر بکنه علا میاره اما اگر نخواد معان و علی رو ذکر کنه دلیل نداره علا بیاره درسته؟ اینجا هم عرض به حضور شما وقتی میگه اعانه و علا مؤمنن یعنی اعانه دیگری را خب به ضرر یه مؤمنی علا مؤمن خودش معنای ضرر توش هست یعنی با این لسان همون رو میرسونه اون اسمی که اینجا محقق میشه اضرار به یه مؤمنه چرا هم میگم ببینید این وقتی خیلی شدید میشه یعنی میگه هر کاری به ضرر مؤمنی انجام ولو اینکه دلشو بیازاری این مثلا مکتوب بین عینی آیس من رحمتی این مأیوس از رحمت خداست بله عرض میکنم شدتی که در این حکم برای این عمل بیان شده چه بسا به اصطلاح همون مواردی که حرامه رو داره فقط ذکر میکنه اما طبق نقل دوم بله
اشکالی هم که فهمده میشه در نیرو برداریشتر اشکالی اختصاص داره مهمی که در خاطر اون خصوصیت و اهمیتش باشه توی روایت دیگه هم داریم که من نهانه ولیان فقط وارازه دیگه مخارب که اونجا هم ولیان میکنه شیعه من میشه من نهانه ولیان و خصوصیت فقط وارازه دیگه مخارب اونجا هم خب یعنی اگه توانی بکنی به کافش اشکال نداره خب منو اشکال داره توانی کردن اما خصوصیت داره میشه یکی سی داره اینجا هم سر داره این داره باشه داره نمیشه که بگیم چون که عموم مذکر نکردن پس به داره روشون باید
بله یعنی ببینید اختصاص به ذکر میتواند دلیل بر اهتمام به شأن و عظمت مؤمن باشه اینم میتونه باشه بله اما طبق نقل دوم که کلمه قتل در روایت آمده باشد وقت اعانه بر قتل مؤمن حرام خب قتل یک گناه کبیر است اعانه علل قتل میشه حرام اون وقت ما باید القاء خصوصیت بکنیم مثل قسم القاء خصوصیت بکنیم و بگیم در همه معاصی و همه گناهان اعانه بر اسم حرام این تقریب استدلال به آیه اون اشکالی که در مورد القاء خصوصیت در مورد شرب خمر بود اینجا به طریق اولاست یعنی واقعا مسئله قتل به خصوص قتل مؤمن یه خصوصیتی دارد که به راحتی نمیتونیم این خصوصیت رو القا بکنیم. بنابراین به نظر میرسه القاء خصوصیت از این روایت تمام نیست و لذا قابلیت استدلال نداره. چی؟ طبق نقل اول اونو عرض کردم، طبق عرض به حضور شما نقل اول که اعانه بر هر ظلمی علیه مؤمن حرام باشه، خب از ظلم اونو من عرض کردم دیگه، گفتم اگه مسئله ظلم باشه این دیگه میره تو روایات عرض به حضور شما معونت و ظالم، منتها اون باز تابع اینه. اونجا یه بحثی هست که روایات معونت و ظالمین آیا به معونه ظالم کسی که حاکم قاصب و ظالمه و ملکه او شده اختصاص داره یا مطلق ظالمو میگه، اینجا یه بحثی اونجا هست. الحاق این در اون فرض به اون روایات تابع این است که ما ظالمین رو در اون روایات مختص به مثلا حاکم ظالمی که کارش ظلمه و ظلم ملکه اوست نکنیم، بلکه مطلق بگیریم.
مناتو نگفته که ظلمه
کرد. چی؟
مناتو که نگفته ظلمه. مناتو گفته
منات نه منات.
منات فارسی شما عربی. تو فارسی داری میگی اگه بخوام عربی بگی
شما فارسی هم نمیگی، محلی خودتون میگی. خب من نمیدونم چرا هر وقت به شما یه چیزی میگم این بقیه خیلی لذت میبرن. نه به این شدت من حس نکردم، ولی انگار اصلا اینا همه منتظرن یه وقت یه چیزی من به شما بگم.
این منات علی المؤمن، خب مناتش که نگفت زور، اون روایت اومده اگر اعانه کنن بر علیه مؤمن
مناتش رو من لازم نیست منات بگه، علا مؤمنن یعنی خود ظلم و ضرر.
علا مؤمن با این جایگاه با این معمول دیگه، این معمول پشتش که پیش نوشتن معلوس از رحمت الله است، این حکم برای این حکم، اگه بخوام این حکم رو بگم، مؤمن خصوصیت داره، مؤمن خصوصیت برای این حکم، اما کافرم ظلم کافرم حرامه، ممکنه که حرام باشه اما چون الان
ممکن نه اونم حرامه،
نه چون در مقام این حکمه، یعنی این حکم نداره کافر دیگه، چون کافر این حکم رو ندارد، ظلم بر کافر این حکم نداره، تو این موضوع باید مؤمن اومده. خب اعانه بر علیه مؤمن به هر مناطی باشه حرامه، به هر مناطی باشه
حرامه،
فرض
ما نه ما فرضمون رو این گرفتیم که اعان علی مؤمنین رو، نه اینکه ظلم ملاکشه، اصلا معنای اعان علی مؤمنین یعنی اعان علی ظلم به مؤمنین، نه اینکه ما دنبال ملاک و منات باشیم، اصلا معنای این جمله اینه.
مثال از این رو گفتم، شما اشکال کردید که کافرم حرام خصوصیت پیدا
کنه، این که مال اون گذشتیم ازش، که این یعنی آخر رو داریم میگیم، بحث اختصاص ما نداریم الان، بحث این بود که شما هنوز متوقفه در اون 10 دقیقه قبلی.
نه
چرا الان سوال ایشون بیا ببین چی میگه. نه بس سوال ایشون این بود که خب اگر ما طبق نقل اول ملاحظه بکنیم روایتو، خب پس قابلیت استدلال داره، ما طبق نقل دوم گفتیم نداره چون القاء خصوصیت نمیشه، چون میگه خب اگه طبق نقل اول بگیریم چی؟ میگیم بله این میتونه قابلیت استدلال داشته باشه، یعنی دیگه ما اونها رو گذاشتیم کنار، اختصاص به مؤمن و اینها رو اونها رو اصلا گذاشتیم کنار، منتها گفتیم خب اگر قابلیت استدلالم داشته باشه اون وقت این روایت در واقع ملحق میشه به اون طایفه دیگر، حرمت و معونت ظالمین، آن هم به شرط این که مقصود از ظالمین را مطلق ظالم بگیریم، نه خصوص کسانی که ظلم ملکه اونهاست و حاکم مثلا ظالم غاصب نمیدونم کذا محسوب میشه. اما
نرواز رو ظاهر نمیشه روش اعتنا کرد، چون که بنابرای اثر عدم زیادهی در نصح
دو تا طریقه دو تا
از بخش باشه بس همینه دیگه
دو تا طریقه پس دو تا رواز همینه باشه اول از همین بودی یکی
نه نه
نقل مختلف
نه اینجا در یه نقل اینجوری آمده، در یه نقل هم اونطوری تو طریق نه نه ببینید در طریق واحد هم اینجوری آمده، اما در طریق بله مختلف هم داره. روایت دوم ان حماد ابن عثمان ان ابی عبدالله او امن ذکره قال یجی یوم القیامه رجل الى رجل حتی یلخته به دم فیقول یا عبدالله ما لک ولی فیقول اعنت علی یوم کذا و کذا به کلمت کذا فقتلتو. طبق این روایت آره قتلتو، میگه روز قیامت یه مردی عجیب آدرس اینو من ننوشتم، فراموش کردم از بس این شبا همه ذهن آدم مشغوله که یه اوضاع احوال چیه. واقعا میگم و این چند روزه خیلی چرا اصل این مسئله حالا عرض به حضور شما نه بالاخره یک نگرانی داره ظاهرش تمام شده، اما این بالاخره همین بحث یه نگرانی های عمیقی داره این بله واقعا اصلا این نیستا بله. خب عرض به حضور شما گوش بده آقا، میگه روز قیامت یه مردی آمد یه مردی اومد رفت پیش مرد دیگه ای حتی یلخته او بدمه صورت اینو برداشت خونی کرد آره فیقول این به او گفتش که مالک ولی من چه کار به تو دارم این چه کاریه میکنی فیقول اعنت علی یوم کذا و کذا به کلمت کذا در روز فلان و فلان تو با اون حرفت من را علیه من کمک کردی و من کشته شدم. این را میفرمایید عرض به حضور شما من لا یحزن جلد چهار صفحه 93. خب این روایت تحویل داره، این روایت تحویل داره چون او امن ذکره داره. طبق اون نقلی که عن ابی عبدالله علیه السلام آمده روایت معتبره، اما بر اساس این نقل امن ذکره این محل اشکاله. خب اینجا حالا این روایت از نظر سندی هم مشکل نداشته باشه، این که ما بخوایم از این حرمت اعانه به دست بیاریم این جای بحث داره. خب این اومده اون کار رو کرده، عرض به حضور شما خب این اعتراضم کرده، میگه تو این کار رو با من کردی و خب این چطور دلالت بر حرمت اعانه بکند؟ مگر اینکه ما این تعبیری که اینجا به کار بریم این رو یک عقاب و کیفر شدید بدانیم، یک کاری عرض به حضور شما انجام میگیره در رابطه با او، که این یک عقاب و کیفر شدیده و این مثلا حکایت از حرمت اون بکنه. بله؟
ظاهرش اینه که دست به خونه آغشته شده دیگه، این معنی رو کنه
یه زمان میتونم در این خوب شریک من میدونم
نمیدونم
شریک من
اینه. اما ببینید شما این که خارجن میدانید که این در خون او شریکه، خب و مثلا باعث این شده، درسته، اما آیا این حرامه یا نه؟ اما آیا این حرامه یا نه؟ توی روایت چیزی دلالت بر این نمی کنه. نه نه خب نه ببینید میخوام بگم از مجموع این روایت، مثل روایت قبلی که به صراحت آیسون من رحمتی رو پیشانی و بین دو چشمش نوشته شده، خب اینجا چیزی نداره. ما از این روایت نمیتونیم حرمت اعانه علال قتل را استفاده بکنیم. نه اصلا اصل حرمت رو کجا میخواید در بیارید؟ نه اصل حرمت رو از کجا میخواید در بیارید؟ لذا این روایت قابل استدلال نیست. اما قسم سوم از طائفه اولا، روایتی که
دلالت
نمی کنه بر حرمت اعانه علال قتل و لذا و ما عرض به حضور شما نمیتونیم در مانه نفی حرمت اعانه علال اسم ازش استفاده کنیم. ما فعلا اینو میخواییم در این مقام که میتونیم از این روایت حرمت اعانه علال اسم استفاده کنیم، میگیم نه. اما روایتی که دال بر حرمت اعانه علال قتل نفسه، قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی ما حکاه عنه ابو عبدالله علیه السلام علی ما رواه فی الکافی من اکل التین فمات فقد اعان علی نفسه، کافی جلد 6 صفحه 266، حدیث 8، تهذیب جلد 9 صفحه 89، حدیث 376، وسائل جلد 24 صفحه 222، باب 58 از ابواب اطعمه محرمه، حدیث 7. خب ظاهر این روایت این است که حرمت اعانه علی نفس مفروغ عن دانسته شده و این که این موجب استحقاق عقوبت، این ظاهره، چون میگه من اکلت تین فمات فقط اعان علی نفسه، یعنی که انه خوردن خاک را به عنوان مقدمه و اعانه علی قتل نفسه و بر علیه خودش قلم داد کرده و این حاکی از اینه که اعانه علی قتل نفس یا علی نفس حکمش معلومه، اون مسلم حرامه. اعانه علی نفس مطمئنن حرامه که اگر کسی خاک بخورد و بمیرد این میشه مصداق اعانه علی نفسه.
دو تا گناه کرده
خود اکل تین
که خودشو کشته، یکی کمک کرده خودشو بخورد.
نه خودشو نکشته، ماته به قصد خودکشی که نخورده که، نه نمیخواسته خودشو بکشه، این خاک خورده بعد مرده، نمیگه خودش را کشته. حالا اعانه علی نفسه هم تعبیر درسته، شاید اعانه بر قتل نفس هم نباشه که روایتش فرق بکنه با قبلی. اعانه علی نفس کسی علیه خودش کاری انجام ده، این میتونه اهم از قتلم باشه مثلا. حالا اینجا البته موضوع مردن و عرض به حضور شما، خب اینجا دقت بکنید، باز یه مسئله قابل توجهه و اون این که معلوم نیست اعانه علی نفس خصوصیت داره یا به جهت مطلق، به جهت حرمت اعانه علی مطلق الاسم. خب ما در صورتی میتونیم استدلال به این روایت بکنیم که القاء خصوصیت بکنیم. القاء خصوصیت از این اعانه علی نفس باز این خیلی روشن نیست که ما نمیتونیم اعانه علی نفس را اینجا ملغا کنیم بگیم مطلق اعانه علی الاسم حرام. یعنی این عناوینی که به خصوص تو روایات ذکر شده و سه نمونش رو ملاحظه فرمودید، معاصی خاصی که اعانه بر اونها حرامه، لعل در همه اینها اعانه بر خصوص این معاصی مورد نظر بوده. و اینجا مثلا فرض بفرمایید که اصلا شاید خصوص تین موضوعیت داشته، متعارف بوده، خاک می‌خوردن خواسته جلوی این کار رو بگیره، اما اینکه ما این رو به مطلق معاصی سرایت بدیم این واقعا خیلی روشن نیست و نمیتونیم این کار رو بکنیم. مجموعا به نظر میرسه طائفه اولا از این طوائف ثلاثه در ما نحن فی قابل استدلال نیست. میمونه دو طائفه دیگه، روایات معونت الظالمین و فحوای روایات حرمت رضایت به گناه. که باید آخری خب آره آره،
اما توی من لایه بدون ام من ذکر آمده و آخرشم نه اومده کنه با همه
آره بله تندش
یه سر روایت دیگه هم داریم که مثلا لحنم ما راشی و منتشی و هم بینم و یمشی.
خب اون خود رشوه است، بحث اعانه رو ما داریم.
و ما بینم و یمشی
ها؟
و ما بینم و یمشی که واسطه رشوه میشه،
باز واسطه غیر از اعانه است.
اعانه میکنه برای
نه.